بسم الله الرحمن الرحيم. وكل هذه التعاريف والصداق أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومستنباته وباحث عن نفسه ما لا يختص به. بحثت این بود که آیا ظواهر صفات حجیت دارد یا ندارد. بعضی از اصحاب و بعضی از اخباریین اینها قائل شده بودند به عدم حجیت ظواهر صفات و تقریبا 5 وقت برای این مطلب ذکر کرده بودند یا می توان کسی به نفع اونها بیان کند. حالا ببینید این وجوه تمام است یا نه. وقت اول این بود روایاتی وارد شده و از این روایات این مطلب استفاده می شود که فهم قرآن اختصاص به اهل البیت دارد و اختصاص به اهل قرآن داره. انما یعرف القرآن منقوط بده و این روایات در مقام رفع ابو حنیفه و قتاده وارد شده گاهی که اینها هم آشنای به ادبیات عرب بودند و هم در فقه هم ولو در مسلک خودشون یک مقام شامسی داشته است. معذالک روایات میگوید شما نمیتوانید از قرآن استفاده کنید. این ها خواستن از این روایات اینجوری استفاده کنند که معلوم میشود ظواهر قرآن حجیتی نداره و ما میباید در قرآن ولو در ظواهرش رجوع به روایات تفسیر بکنید و اگر در یک موردی هم روایات تفسیری نباشه از اون ظاهر قرآن هیچ استفاده نکنید. لازمه به این بیان اینه. جوابی که ما از این میدهیم این است که آیا شما این روایات رو چه معنا می کنید؟ انما یعرف القرآن، این قرآنی که در این روایات وارد شده مقصود تمام قرآن است یا مقصود کل جزء من اجزاء القرآن؟ انما یعرف القرآن من دوست بده یعنی ولو یک آیه مختصر، ولو یک آیه حتی بالاتر، حتی اگر سریع هم باشه. یکی از اشکالاتی که به اینها میتوان کرد این است که اگر شما به این روایات تمسک میکنید نه تنها در مورد ظواهر قرآن باید این حرف رو بزنید، باید در مورد مصرحات قرآن هم شما تنها این حرف رو بزنید. یعنی باید دست انسان از قرآن کوتاه بشود حتی در مصرحات در انما یعرف القرآن من خوب بده، اگر این طوری که شما معنا می کنید معناش این است که ولو هر کلمه ولو هر آیه از قرآن رو تنها اهل البیت معناش رو می فهمند و غیر اهل البیت هیچی از قرآن استفاده نمی کند. ان الله على كل شيء قدير را هم من نمی فهمیم معنی چیه. ان الله به كل شيء علیم هم معنیش نمی فهمیم چیه. آیا اینه کلمه قرآن که در این روایات وارد شده تمام ابعاد و اجزاء قرآن را هم می گیرد، یعنی هر کلمه ای از کلمات قرآن رو تنها اهل البیت می داند، یعنی که نه معنای این روایت این نیست، معناش این است که انما یعرف القرآن، یعنی این مجموعه کتاب را، این کتابی که درش محکماته، درش متشابهاته و متشابهات را راسخون در علم می دانند، این مجموعه مشتمله بر متشابهات و محکمات رو جز اهل البیت کسی نمی دانند. واقع مطلب هم همینه، برای این که تا کسی با دستگاه وحی و وحی ارتباطی نداشته باشد چطور میتونه همه قرآن رو ادعا بکند که میفهمد و میداند؟ اینجا یک سؤالی ممکنه پیش بیاد و اون این است که معلوم نیست که این ابو حنیفه و قتاده اینا به متشابهات قرآن استدلال و استناد می کردن تا این روایات بگوید شما متشابهات قرآن رو نمی فهمید، متشابهات قرآن رو تنها خدا و راسخون در علم بنابراین که عطف الله باشه در آیه متشابه و محکم که این خودش محل بحثه، آیا ابو حنیفه و قتاده به متشابهات قرآن همش تمسک می کردن یا اینکه نه اکثرا اینها به ظواهر قرآن تمسک می کردن؟ و اگر عمل به ظواهر جایز بود و ظواهر قرآن حجیت داشت، پس چرا این روایات در مقام رد این دو تا واقع شده؟ جوابش این است که ما که میگوییم ظواهر قرآن حجته، اصلا باید محل نزاع رو برای شما مشخص بکنیم. ظواهر قرآن حجته یعنی چه؟ یعنی ما قرآن رو در برابر بگذاریم بدون هیچ مراجعه به تفسیر قرآن و روایاتی که در تفسیر قرآن وارد شده و چه بسا تفاسیری بر خلاف ظاهر قرآن از ائمه معصومین به طور صحیح نقل شده. آیا مقصود از حجیت ظواهر کتاب این است که ما استقلال در مراجعه به کتاب داشته باشیم و خودمون رو مستقنی از مراجعه به روایات تفسیر بدانیم، یا اینکه نه مقصود این است که اگر شما مراجعه به تفسیر روایتی که جلالت بر این بکنه که این آیه شریف خلاف ظاهرش اراده شده همچه روایتی نیست، یا روایتی که مخصص این عموم باشد پیدا نکردید، روایتی که مقید اطلاق باشه پیدا نکردید. شما در چنین صورتی بتوانید به عموم کتاب تمسک کنید، به اطلاق کتاب تمسک بکنید. پس مقصود از حجیت ظاهر کتاب مثل حجیت ظاهر قوانین دیگر میماند. آیا در قوانین دیگر اگر شما به یک عمومی برخورد کردید فوری اصالت العموم جاری می کنید، یا باید در مقام تفحص برایید که آیا این عموم مخصصی داره یا مخصصی ندارد، آیا این مطلق مقیدی داره یا مقیدی نداره، و الا به مجرد برخورده با یک عموم اطلاق در قوانین دیگرم کسی نمیتونه تمسک به عموم و اطلاق بکنه. در باره قرآن هم مسئله حجیت ظواهر کتاب که ما در باب احکام میخواییم از این ظواهر استفاده بکنیم، اونم معنیش اینه، معنیش نیست که شما استقلال در مراجعه به کتاب داشته باشید. و این روایاتی که در وضع ابو حنیفه و قطاد وارد شده، این برای این است که اونها به صورت استقلال کار می کردن. ابو حنیفه تجویل عمومت قطاد می کرد، دیگه کاری نداشت به این که امام صادق مخصصی بر این آیه دارد یا ندارد، و فلان مطلق مقیدی در لسان امام صادق صلوات الله علیه دارد یا ندارد. او فقط قرآن به مستند قرار داده بود و به عمومات و اطلاقاتش تمسک می‌کرد. پس در نتیجه این روایاتی که در مقام رد اینها وارد شده، مقصود و هدفشون این است که شما در مراجعه به کتاب استقلال ندارید، و این اصلا از خصوصیات کتاب نیست. در مراجعه به هر قانونی این طوره که فوری نمیتونه انسان اصالت العموم و اصالت الاطلاق جاری بکند. اون وقت چطور ما از این روایت استفاده کنیم؟ آیا انصافا و وجدانا از این روایت میشه استفاده کرد که اگر کسی برخورد به ظاهر کتاب کرد، تمام تفاسیر رو هم دید، روایات تفسیریه را ملاحظه کرد، یک مخصصی از این جهتی که مورد نظر اینه در عموم کتاب نیامده، مقیدی نیامده، بازم نمیتونه به عموم کتاب یا اطلاق کتاب تمسک بکند، آیا از روایات رد ابو حنیفه و قتاده یا همچه استفاده ای میشود؟ ایشون میفرماید چطور میتونیم یا همچه استفاده ای رو کنیم در حالی که روایات زیادی داریم که بعدا عرض میکنیم اصلا ما رو مکلف به رجوع به کتاب کردن. در سیری از موارد کتاب رو مرجع ما قرار دادن. در بعضی از روایات هست که اصلا چرا این مسئله رو سوال می کنید و به قرآن دلالت در این حکم داره. این روایات در کمال وجود مسئله حجیت ظواهر کتاب رو دلالت دارد. از این وجه اول به این ترتیبی که بیان شد تمام نیست. اما وجه دوم که قرآن یک مطالب عالی و در سطح بالا داره و فکر ما به اون مطالب نمی رسد، جوابش اینه که میخواید بگید که همه قرآن این طوره؟ نه، قرآن اونی که ما حالا در اصول روش بحث میکنیم به عنوان مقدمه فقه، ما روی احکام قرآن کار داریم، روی عمومات و اصلاحات و تعلیل ها و تحریم های قرآن کار داریم. آیا احکام چه ربطی به مضامین عالیه و مطالب شامخه داره؟ حالا قرآن البته یه قسمت مضامین عالی هم داره، بفرمایید دست ما هم کوتاهه و شاید اون متشابهاتش نوعا همین مطالب رو دلالت بکند. انا عرضنا، عرض می شود آیه شریفه چیه؟ عرضنا الامانه علی السماوات والارض. حالا ما نفهمیم که مقصود از این امانت چیه و دست فکر ما به دامن این امانت نرسه، اما این معناش این است که احل الله البیع هم قابل تمسک نیست، عقود العقود هم قابل تمسک نیست. خب پس اینطور نیست که قرآن سرتاسر یک مضامین اینطوری داشته باشه. هدف ما بیشتر احکام هم که جنبه عملی داره و معنا نداره کسی ادعا بکند که دیگه دست ما به دامن احکام هم نمیرسه. احکام برای عمل کردن من و شما. پس این وجه هم ناتمام. وجه سوم مسئله این بود که جواهر رو از مصادیق متشابه قرار داده بود و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. دیگه این ما تشابه منه شامل ظواهر هم میشه. در حقیقت محکمات قرآن فقط خصوص مصرحات قرآنه، اما ظواهر داخل در متشابهه. حالا یا قطعا داخله یا احتمال اینم میگیم که ظواهری که از مصادیق متشابه باشد. جوابش این است که نه، مسئله اینطور نیست. شما در معنی خود متشابه این ادعایی که کردید دیگه ادعاتون صحیح نبود. خود مفهوم متشابه تشابه نداره. مفهوم متشابه رو روشنه. متشابه یعنی اونی که مراد معلوم نیست، اونی که روشن نیست مراد داره، و در ظواهر مراد روشنه ولی اینکه انسان خاطع نیست. لیکن از نظر عرف که اتقاء به ظواهر می کند مراد رو مجبور نمیدونه. اگر متکلم گفت جا امین زیدون، عرف نمیگه بریم دنبال کارمون نفهمیدیم این چی گفت، اون میگه جا امین زیدون، ظاهرشون زید آمده، مراد متکلم مجیع زیده. پس خود کلمه متشابه دیگه درش تشابه و اجمال نیست. کلمه متشابه یعنی مجمل المراد یا یه اضافه هم داره که بعد عرض می کنیم، اما ظواهر بلا اشکال جزء متشابهات قرآن نیستن. ظواهر یک مسائلی است که مراد متکلم از نظر عرف در باب اجمالی ندارد. پس این ادعایی که ما بکنیم که ظواهرم ولو به صورت احتمال از مصادیق متشابهه، این احتمال باطله و ظاهر این است که ظواهر ربطی به متشابه نداره و در خود مفهوم متشابه دیگه هیچ گونه تشابه و اجمالی به نظر نمیرسد. و اما دلیل چهارم که مسئله علم اجمالی باشه، نگاه علم اجمالی در این که عمومات و مطلقات و صفات یه تخصیصات و تغییراتی برش وارد شده. ایشون دو تا جواب میدن، درست به قصد فرمایی میفرماین که اولا ما ادعای انطلال میکنیم در اینکه شما که علم اجمالی دارید نباید از شما سوال کنیم که علم اجمالی دارید به اینکه چند تا تخصیص وارد شده. بالاخره به یه حدی علم اجمالی انسان اونجا وقوف میکنه. شما فرض کنید علم اجمالی دارید 100 تا مخصص و مقید در مطلقات و عمومات کتابه. خب میگیم اول شما در روایات بگردید این 100 تا مخصص و مقید رو پیدا بکنید. وقتی که پیدا کردید علم اجمالی شما منحل میشه، اون وقت نسبت به عموم بعد از این 100 تا مخصص و مقید دیگه چه معنی داره که شما تمسک کنید؟ وقتی که به اندازه معلوم دل اجمالتون در بین روایات مخصصات و مقیدات پیدا کردید، این علم اجمالی شما منحل می شود، علم اجمالیتون از بین میره و ما بحث رو میاریم بعد از این 100 تا مخصص و مقید. میگیم دیگه چه معنی داره که شما عمل به عموم بکنید؟ دیگه که علم اجمالی به مخصص و مقید بعد از یافتن 100 تا ندارید. پس اولا مسئله انحلال رو پیش میکشید، ثانیاً اصلا یه طوری ما علم اجمالی رو درست میکنیم که از همون اول خیال شما رو راحت میکنیم. و اون این است که ما ادعا میکنیم و میفرماید این ادعای ما هم بعید نیست، ما ادعا میکنیم که کیفیت علم اجمالی شما به این صورته. شما علم اجمالی دارید از همه اول به این که عمومات و مطلقات کتاب یه مخصصات و مقیداتی دارد که اگر بگردید پیدا می کنید، اگر تفحص کنید پیدا می کنید، اینم دنباله علم اجمالی شما، دنباله معلوم دل اجمال شما. علم اجمالی دارید که احل الله البیت، مثلا از نظر این که آیا معلومیت مدی معتبره یا نه، از نظر این که آیا بلوغ در متعاقدین معتبره یا نه، و از سایر نظرها یه مخصصات و مقیداتی داره که اگر کتاب مکاسب شیخ و وسائل روایت رو زیر رو بکنید مخصص و مقید پیدا میکنید. خب حالا اگر راجع به یه شرطی هر چی گشتید مخصص و مقید پیدا نکردید، اینجا چه معنی داره که به اطلاق اهل الله البیت تمسک کنید؟ علم اجمالی شما محدود به اون قید لو تفحص لظفر به بود. پس حالا که شما تفحص کردید و در یک جهتی که مورد نظرتونه مقید و مخصصی پیدا نشد، از همین اول خارج از دایره علم اجمالیه. که فرق این جواب با جواب اول اینه، جواب اول باید 100 تا مخصص و مقید رو پیدا بکنید، بعد بتوانید به عموم و اطلاق تمسک کنید. اما در این جواب دوم از همین اول اگر مخصص و مقید پیدا نکردید، حق تمسک به عموم و اطلاق برای شما هست. پس ممکنه ما دایره علم اجمالی رو از اول به این صورت محدود بکنیم که از همون اول هفت تمسک برای ما باشد. و اما وجه پنجم جوابش اینه. وجه پنجم روایاتی بود که جلوگیری از تفسیر به رأی می‌کرد. ایشون می‌فرماید عمل به جواهر و حمل ظاهر علی ظاهر این اصلا تفسیر نیست. تا چه برسه به این که ببینیم تفسیر به رأی یا تفسیر به غیر رأی. اگر متکلمی گفت جان زیدون، شما گفتید مقصودشون از که زیدون است، آیا کلام این رو تفسیر کردی؟ تفسیر معناش کشف قناعه، پرده برداریه، یعنی یه چیزایی که در باطن قضایا هست و روشن نیست شما اون رو روشن بکنید. لذا می‌بینید در زمان ما هم در همه مسائل و حوادث یه حوادثی داریم، یه تفسیر حوادث داریم، یه مسائلی داریم و یه تفسیر مسائل داریم. جاهنی زیدون رو اگر شما حمله بر معنی ظاهر بکنید، شما تفسیر نکردید کلام رو. تفسیر کلام یعنی یه مطلب مخفی رو از توی کلام بیرون آورده. شما کلام رو هم به بر معنی ظاهرش کردید و ظاهر رو هم به بر معنای ظاهر کردن، اصلا عنوان تفسیر درش منطبق نیست. این اولا. و ثانیا ایشون میگه فرض کنیم که این تفسیره، لیکن این روایات تفسیره به رأی رو حرام می کند. من فسر القرآن به رأی فلیت بر و احمد عجبو من النار، که معنیش این است که جای خودش رو از آتش جهنم انتخاب بکنه و جایگاه خودش رو اختیار بکند از آتش. این تفسیر به رأی، رأی معناش چیه؟ رأی عبارت از یک رجحانهای ذهنیه که دلیل بر اعتبارش هم قائم نشده. اصلا کلمه رأی معناش چیه؟ یک اعتبار ذهنی، یک رجحان ذهنی که حجیتی هم بر این اعتبار و در این عدمش و رجحان دلیل درش قائم نشده، این رو بهش میگن رأی. اون وقت تفسیر به رأیی که در این روایات منهیان قرار گرفته، ایشون میفرماید که ما میتونیم دو تا مصداق درش پیدا بکنیم. یکیش در ارتباط با آیات متشابهات قرآنه. در متشابهات این که مجمله، مجمل رو اگر این بگیره این رأی خودش رو در کار میاره، نظر خودش رو پیش میکشد، رجحان اعتقادی خودش رو درش دخالت میدهد. اون وقت بگیم میگوید در متشابهات قرآن اگر کسی یکی از دو احتمال یا بیشتر را به استناد اون رجحان ظنی و اعتبار ظنی خودش پیش بکشد و آیه متشابه رو تطبیق بر او بدهد، این مصداق فسر القرآن به رأیه. این یک مصداق. مصداق دوم همین ظواهر، لیکن به این صورت اگر کسی ظاهر را حمل بر خلاف ظاهر کرد، گفت این آیه مقصود خلاف ظاهرشه، میگیم چرا پیش خودش مقدمات استحسانی و رجحانهایی درست کرد و به استناد این رأی خودش پس آیه ظاهر رو در خلاف ظاهر عمل بکند. این هم یه مصداق تفسیر به رأیه، اما هم به ظاهر علی ظاهر این تفسیر به رأیه. جهانی زیدون رو هم کنید در این دو زید آمد، این آقا این کلام رو تفسیر به رأی کرده. پس بلا اشکال حمل ظاهر علی ظاهر این جزء تفسیر به رأی نیست. بعد ایشون میفرماید سلمنا، خیلی خوب ما از شما میپذیریم که تفسیر به رأی یک معنای وسیع گسترده‌ای داره و حتی حمل ظاهر علی ظاهر جزء مصادیق تفسیر به رأیه. که تفسیر به رأی سه تا مصداق داره، یکی متشابهات، یکی حمل ظاهر تطبیق بر او بدهد، این مصداق فسر القرآن به رأیه، این یک مصداق. مصداق دوم همین ظواهر، لیکن به این صورت اگر کسی ظاهر را حمل بر خلاف ظاهر کرد، خب این آیه مقصود خلاف ظاهرشه. میگیم چرا پیش خودش مقدمات استحسانی و رجحانهایی درست کرد و به استناد این رأی خودش پس آیه ظاهر رو بر خلاف ظاهر حمل بکند. این هم یه مصداق تفسیر به رأیه، اما حمل ظاهر علی ظاهر این تفسیر به رأیه. جهانی زیدون رو هم کنید در این دو زید آمد، این آقا این کلام رو تفسیر به رأی کرده. پس بلا اشکال حمل ظاهر علی ظاهر این جزء تفسیر به رأی نیست. بعد ایشون میفرماید سلمنا، خیلی خوب ما از شما میپذیریم که تفسیر به رأی یک معنای وسیع گسترده‌ای داره و حتی حمل ظاهر علی ظاهر جزء مصادیق تفسیر به رأیه. که تفسیر به رأی سه تا مصداق داره، یکی متشابهات، یکی حمل ظاهر علی خلاف ظاهر، یکی حمل ظاهر علی ظاهر. این هم مصداق تفسیر به رأیه. ایشون میگه قبول میکنیم، لیکن ما که در برابر تنها روایات تفسیر به رأی قرار نگرفتیم، ما طوائف مختلفی از روایات داریم که ما را مأمور به مراجعه به قرآن می کنند و در رأسش حدیث ثقلین یا ثقلین قرار گرفته که ما را مأمور به تمسک به قرآن می کنند. در خیلی از موارد روایات ما را ارجاع به کتاب می دهد. در باب تعارض خبرین میگه هر کدوم موافق کتابه احکم. این موافقت کی باید تشخیص بده؟ من و شما باید تشخیص بدیم. یا در باب المؤمنون عند شروطهم میگه الا شرحاً خالف کتاب الله. این مخالفت کی باید تشخیص بده؟ اگر ما از قرآن هیچ استفاده نمی کنیم، تشخیص مخالفت و موافقت از چه راهی داده بشود؟ پس روایات زیادی داریم که حتی خود ائمه استدلال به قرآن می کردن، حتی راوی به خودش اجازه می داده که از امام سوال کند که این حکمی رو که شما می دید از کجا به دست آوردید. مثل روایت زراره که در باب مسحر از امام سوال می کنه، من این علمت ان المسح به بعض رست، امام در جوابش می فرماید لمکان الباء باء در ومسه به رؤوس خود، این مطلب رو دلالت داره. قرآن مورد استدلال و استناد قرار می گیرد. همه اینها دلیل بر این است که ظواهر کتاب حجت است. اون وقت اگر ما در برابر این دو دست از روایات وارد شدیم، واقع شدیم، یکی میگوید من فسر القرآن به رأی و ما معنای تفسیر به رأی رو توقعه داریم، روایات دیگر با کمال وضوع ازش استفاده میشه که ظواهر قرآن حجت است. جمع بین این دو روایت این است که مسئله حمل ظاهر علی الظاهر رو از روایات تفسیر به رأی خارج کنیم و به اختیار روایات این طرف قرار بدیم و روایات تفسیر به رأی همین دو مورد دیگر رو شامل بشود، یکی متشابهات، یکی حمل ظاهر علی خلاف ظاهر. و کل هذه دعاوی فاسده، اما الاولا دعوای اول فانما المراد، از این روایاتی که دلالت می کند بر اختصاص فهم قرآن و معرفت قرآن، اختصاص به اهل قرآن دارد. به اهل قرآن مقصود خاندان اسرت و طهارت است. مراد از این روایات اختصاص و فهم القرآن به تمامه، یعنی همه قرآن رو به متشابهات و محکمات و تمام خصوصیات قرآن. چرا مقصود اینه؟ وضاحت در این که یه مبدأ واضحه، وضاحت ان فی القرآن یک آیاتی هست که لا یختص فهم اون آیات به اهل القرآن. ان الله علی کل شیء قدیر، دیگه فهمش همه دارن. ان الله به کل شیء علیم رو دیگه همه میفهمن. روایت نمیخواد بگه حتی این آیه رو هم کسی نمیتونه استفاده کنه و از قرآن بهره ببره. بداهتا انت القرآن ما لا یختص، آیاتی هست که اختصاص ندارد فهم اون آیات بهی، یعنی به اهل القرآن، بلکه غیر اهل القرآن هم اون آیات رو استفاده میکنن، ولو مفرحات قرآن دیگه، مفرحات قرآن رو که خود این مدعی هم قائل به حجیت و قائل به اعتبارشه. امیدیم اگر این ظرف القرآن تمام ابعاد قرآن رو بگیره، پس لازمش این است که در مفرحات قرآن هم کسی حق استفاده از قرآن نداشته باشه. خب اینجا جای این سوال پیش میاد که آیا ابو حنیفه و قتاده و اینها به متشابهات قرآن همش تمسک میکردن یا اکثر استدلال های اونها به ظواهر قرآن بوده نه به متشابهات؟ میفرماید و رد و ابو حنیفه و قتاده عن الفتوى بالقرآن، اون روی این نکته بوده، انما هو لأجل اینکه این دوتا استقلال در فتوا داشتن به رجوع به قرآن، بدون اینکه مراجعه به اهل قرآن بکنن و مخصصات و مقیدات رو استفاده کنن. نه، روی این جهت بوده، لا عن الاستدلال بظاهر الخطاب مطلقا، که خودشون معنا می کنند، ولو مر رجوع به روایات اهل البیت و فهم کردن از اون که منافی با ظاهره و بعد اون وقت فتوای بظاهر بدهد با بایت از زفر به منافی از اینها نهی از اقلال داشتن، نه نهی از رجوع به کتاب با شرایط و مقدمات. و اکثر این شرایط و مقدمات هم تنها در خصوص کتاب بود، در مورد تمام قوانین که انسان بدون بحث از مخصص و مغیر حق نداره به اصالت العموم و اصالت الاطلاق در قوانین دیگر تمسک کنه. کیفیت چطور می شود این روایات دست ما رو به طور کلی از قرآن کوتاه کنه، در حالی که وقد وقعه فی غیر واحد من الروایات، در روایات کثیره وارد شده الارجاع الی الکتاب، که ما را ارجاع به کتاب دادن، موافقت کتاب، مخالفت کتاب، تمسک به کتاب. و قد وقع باز استدلال کردن خود ائمه به غیر واحد من آیاته. معنای استدلال چیه؟ استدلال یعنی این جلیه به اون طرف هم میکنه و قبول میکنه. اگر ظاهر کتاب در از ضرار حجت نباشه، استدلال به قرآن چه فایده داره؟ میگه استدلال به یک دلیل است که طرف هیچ اطلاعی از اون دلیل نداره و سر در نمیاره از اون دلیل. استدلال به غیر واحدی از آیات کتاب در روایات وارد شده، این دلیل اول. و اما ثانیه، فلان اکتمال کتاب در مضامین عالی قامت لا یمنع ان فهم ظواهر کتاب که متضمن احکامه، و ما بحث در احکام داریم. ولا یمنع ان حجیت الاحکام، چطور پای احکام رو پیش بگیرید کما هو محل الکلام. مثلا ظواهر کتاب رو در بحث اصولی مقدمه فقه از نظر احکام و تحلیل و تحریم روش عنایت داریم. و اما ثالثا، فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه، حمل الظاهر علی الظاهر این از مصادیق متشابهات نیست که اما الذین فی قلوبهم زیغ شاملش بشود. فإن الظاهر یعنی واضح، این به معنای واضح. فإن الواضح کون المتشابهی که نهی از اتباع شده هو خصوص المجمل، متشابه یعنی مجمل المراد. ولیس کلمه متشابه به متشابه و مجمل، دیگه خود کلمه متشابه درش تشابه اجمالی نیست، تشابه یعنی مجمل المراد. و ظاهر بلا اشکال روی این مبنا از مصادیق متشابه نیست. و اما رابعه که مسئله علم اجمالیه، فلان العلم اجمالا به طرق ارادت خلاف ظاهر، این که یک مخصصات و مقیداتی هست، این علم اجمالی نمایت بالاجمال، این علم اجمالی اجمال درستان هست. اما چی؟ فیما اذا لم ینحل، در جایی که علم اجمالی منحل نشه و از بین نره. چجور علم اجمالی منحل می شود؟ به زفر به روایات، به اینکه به روایات و در روایات زفر پیدا کنید، به موارد ارادت خلاف ظاهر به اندازه اون سطح معلوم دل اجمال. شما دستی به سطح رو پیدا کردید، بیشتر از سطح هم یقین نداشتید ولی اجمالا. خب حالا در سطح یکومی چه معنی داره که به عموم و اطلاق تمسک کنید؟ دیگه علم اجمالی برای شما باقی نمونده. نتیجه این جواب ایشون جواز رجوع به کتاب بعد از پیدا کردن صد تا مخصص و مغیر. اما جواب دومش نتیجه این است که از همان اول شما نسبت به هر جهت تخصیصی اگر اطلاع در مخصص پیدا نکردید از همون اول تمسک کنید. نه باز که جواب دیگره، باز که اگر ما ادعا کنیم که اختصاص دارد اطراف علم اجمالی به اون مواردی که ازا تفحص اما یقال تو لذف عربه، که این قید در معلوم بالاجماله، علم اجمالی دارم به این که عموم کتاب مخصصاتی دارد که اگر من دنبال بکنم اطلاع پیدا می کنم. خب این اولی از دنبال کردید اطلاع پیدا نکردید، پس این خارج از علم اجمالیه. خارج که شد دیگه چه معنی داره تمسک به کتاب؟ چنین ادعایی غیر بعیدته. و اما الخامسه فیمنع کون و حمل ظاهر علی ظاهره من تفسیر. حمل ظاهر بر ظاهر اصلا عنوان تفسیری نداره، تا چه برسد به این که تفسیره به رأی باشه. چرا؟ فإن التفسير كشف القناع، مطلب مجهولی رو پرده از روش بردارن. ولا قناع للظاهر، ظاهر که مجهول نیست که پرده از روی او بردارن، او که حجابی نداره، قناعی نداره. حالا ولو سلمه که ظاهرم عنوان تفسیر داشته باشه، فلیس من التفسير بالرأی، عنوان تفسیر به رأی نداره. حالا رأی یعنی که از ظاهر ان المراد به رأی هو الاعتبار الظنی، اون اولویت های قلبی و رجحان هایی که در ذهن انسان میاد. الذی لا اعتبار به، دلیلی هم در اون رجحان ها قائم نشده، پشتوانه هم نداره اون اعتبار ها و رجحان ها. خب پس تفسیر برای به نظر شما مصداقش چیه؟ دو تا مصداق براش درست میکنه. و این منا کان من از مصادیق تفسیر حمل لفظ علی خلاف ظاهره، لفظ رو بر خلاف ظاهر هم کنید لرجحانی به نظره، برای همون اولویت هایی که در ذهن شما هست. یه مصداق او حمل المجمله علی محتمله، یا متشابه رو بر یکی از احتمالاتش هم کنید و بگید مراد اینه، به مجرد مساعدت ذات الاعتبار علی، به مجردی که همین اعتبار ظنی مساعد او، این کار رو بکنید من دون سؤال عن الاوصیاء، بدون اینکه مراجعه به اوصیاء پیغمبر اکرم و ائمه معصومین بشه. این اسمش تفسیر به رأیه. و فی بعض الاخبار هم داره این مطلب رو، انما هلك الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معنا و لم یعرفوا حقیقته، حقیقت آیات مشابه رو دست نکردن. فوضعوا له تعذیرا من عند انفسهم و آرائهم، از راه آراء خودشون تعذیراتی براش قرار دادن. و استقنوا بذلک، چون رجحان های قلبی خودشون رو بی‌نیاز دیدن هم مسئلت الاوصیا، از این که از ائمه سوال بکنن که اگر سوال می کردن فیعرفونه. پس تا اینجا دو تا جواب، جواب سوم هم هازا، تا وسط اون صفحه مطالعه بکنیم.